بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. روز گذشته تا 9 دلیل و وجه برای اعتبار عدالت در قاضی بیان کردیم. دیگه آخرش ادراک عقل بود که توضیحشو دادیم. امروز نوبتی هم که باشه، نوبت اینه که این وجوه رو یه مقدار نقد و بررسی کنیم و ببینیم که موقعیتش چجوریه. قاعدش این بود که من به همون ترتیب اول بریم سراغ قرآن، اونم به ترتیبی که گفتیم، ولی یه روش دیگه الان تو برگه میبینید و بس که حالا اونو ما میرسیم، عجله نکنید. نقد و بررسی وجوه نهگانه واقعا همینطوره، از مثلا لا ترکنوا الی الذین ظلموا در میاد که فثبت اشتراط عدالت در قاضی، یا اصلا ربطی نداره، اون آیه پیامی داره، ما یه چیز دیگه دنبالش هستیم، تا ببینیم چی میشه. حالا اینا بعد میاد. امروز در واقع میخوام یه زمینه‌هایی برای نقد و بررسی باز کنیم. ببینید، به نظر شما اگر آقایان فقها رو عدالت انگوش گذاشتند، جهتش چی بوده؟ وجهش، این وجه رو پیدا کنیم یه مقدار کارمون رو آسون میکنه. شک نکنید که انگوش گذاشتن روی عدالت برای این بوده که قاضی مرتکب حرام نشه و واجباتش رو انجام بده. لذا دیدید بعضی ها داشتن عدالت رو که می آوردن گفتن به اتیان الواجبات و ترک المحرمات، یعنی دنبال این بودن. البته نمیخوام بگم عدالت الزاماً تو نظر اینا همین اتیان واجبات و ترک محرماته، عدالت قصه ای داره و چون یه بحث بیش از 1000 ساله هست، ادبیات هم تو زیاد تولید شده، ولو آنچه مانده باید بحث بشه بیشتر از اونه که شده، ولی بحثم دستمون خالی نیست تو تفسیر عدالت. حالا میرسیم، عجله نکنید، تفسیر عدالت رو میرسیم، اقوال رو میگیم، تعابیر رو میگیم. اما اینو نباید شک کنیم که آقایانی که دنبال اشتراط عدالت بودن برای این بوده که بگن قاضی باید واجبات رو انجام بده. یه تعبیری جناب علامه داشت در قواعدا، محافظن علی ادای واجبات. منتها ایشون محافظن بر ادای واجبات رو و امینن، امین باشه، اینو جدا از عدالت آورده بود، ولی جناب عاملی گفت این در ذیل همون عدالت معنا میشه. لذا در مختصر و نافع در چی در چی اینو به عنوان ذیل عدالت آوردند. پس ببینید، اونچه که روشنه اینه که اینا دنبال اشتراط این بودن، اگه عدالت میگفتن. آخر اینو برای این میگم، یه دفعه کسی میگه اگه عدالت میگفتن دنبال این بودن که بگن طرف فقط دروغ نمیگه یا براش حق مردم مهمه، رشوه نمیگیره، یه گناهانی که تو قضاوت معمولا میاد جلو لیز نمیخوره، نه، اینا دنبال یه چیزی فراتر از این بودن، دنبال این بودن که بگن واجباتو انجام میده، محرماتو ترک میکنه، نماز صبح میخونه، نمازش هم نمیذاره قضا بشه، ظهر عصرش هم میخونه، اگر احیانا خانم هست یه نخ موش هم نمیذاره کسی ببینه، دستش هم تا مچ میپوشونه که موضع حرام رو نامحرم نبینه. اینا تا اینجا میخوان برن جلو. عدالت که میگن این این نظر هی تأکید میکنن محافظ بر واجبات باشه. خب واجبات فقط ادای حق و ناس که نیست، نمازم واجباته، روزم از واجباته، حجم از واجباته، خمس و زکات دادن هم از واجباته. این مجموعه رو میگن میخواد رعایت کنه. اینا دنبال عدالت به این معنا بودن و اینه که برای ما زمینه رو آماده میکنه که بعداً با اینا حق خیلی داشته باشیم. خب پس اولین مطلب رو آقایان توجه داشته باشید، اینها یعنی فقها، آقایان فقها اگر دنبال اشتراط عدالت بودند، به دنبال این قید بودند که واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک کنه. هرچند نمیگم الزاماً عدالت نزد همشون معناش این باشه. این مطلب اول. یه وقت کسی دیر اومده حواسش باشه. مطلب دوم که دارم میبرم شما رو توی وادی پربحثی، ولی ما قصد این بحث عدالت نه فقط یه پایان نامه، چندین پایان نامه است. دیدم من بعضی از پایان نامه هایی که راجع به عدالته، مثلا مفهوم شناسی عدالت، فقط همین یا طرق اثبات عدالت یا کاربستهای عدالت، حالا فارغ از تعریفش یا طرق اثباتش، این که عدالت کجاها کاربرد داره، خودش یه بحث مفصلی که دنبال موضوع میگردیم بعد میریم اونجا میگن تکراریه، نه، یکی از اینا رو، طرق اثبات، مفهوم شناسی یا کاربستهای عدالت در تعینات مختلف، از کتاب تقلید آدم حساب کنه تا دیات ببینه کجاها به کار میره و درسته یا درست نیست. اگر این بحثی هم که ما اخیراً یه اشاره هم دیروز کردم، عدالت صنفی، شاید اولین باری داره این اصطلاح به کار میره، خود من دو روزه دارم به کار میبرم، جایی هم که ندیدیم ما، عدالت صنفی اگر مطرح بشه، گرچه فکرش قبلا بعضیا دارن، تا ببینید این واژه خودش چی است. بله نشده، من خبر دارم، منم از باب احتیاط میگم شاید، والا همینطوره. ببینید آقایان، اگر برگه رو داشته باشید، خیلی لازم است خارج از برگه، چون از خود برگه زودتر جلو میریم. عدالت در متون فقیهان، قبلش هم نوشتم گزارشی کوتاه از تفسیر عدالت، گزارشی کوتاه. برگه رو دارید؟ من دوستان راهی نگه این برمور میکنن، گفتم شاید. خب صفحه 160 رو بیارید، گزارشی کوتاه از تفسیر عدالت. این منظورم گزارش هم از نصوص و هم از فقه، بلذا اول میریم سراغ فقه، بعد میریم سراغ نصوص. از این جهت دوتا شده، گزارشی کوتاه از تفسیر عدالت در نصوص، در فقه، در نصوص. حالا در فقه اولش نگاه کنید، العدالت و کیفیتون، یعنی کیفون نفسانی ها، نه کیفون ظاهری، کیفیتون. دلت میخواد بگو هیئتون، حالتون، دلت میخواد بگود هی اتم، یا بگو صفتون، یا بگو ملکتون، ولی به همش بزن این عبارتو. چی؟ نفسانیه، کیفیتون نفسانیه، نه ظاهریه، حالتون نفسانی، هیئتون، صفتون، ملکتون. البته ببینید اینی که کنار هم اومده، چون هر کدامش تو کلام یه فقیهیه، توش میکنید. منم از آقای اردبیلی جمع آوری کردم، من از زحمات تتبعیشون استفاده میکنم دیگه، الان خودم وقت نذاریم دیگه. تتبع خوبی هم شده، همین آقای اردبیلی معاصر. ایشون به اعتباری که هر کسی یه چیز گفته اینا ردیف کرده، این آخریش که میدونید ملکه، این دیگه از همش معروف تره. شما قربه رو نگاه کنید، شاید کیفیت رو کسی نگفته باشه، ولی ملکه رو خیلی ها گفتن. اینم بگم بهتون یه چیزم باز بگم، اینا دیگه تو برگه نیست، مثل این که هی تعابیر دقیق تر شده ها، توجه میکنید؟ مثلا کیفیت، حالت، هیئت، صفت، توش یه نوع دوام نیست، یه نوع دوام نیست، ولی ملکه توش یه نوع مداومت خوابیده. مثلا ببینید یه کسی ممکنه یه شب یک حالتی پیدا کنه، تخت فولاد اصفهان و دعای کمیل و بعضی صداها و خلاصه منقلبش کنه اصلا. اما این حالت هست، همین یه حالت، یه صفت، ممکنه فردا صبح هم برگرده به همون وضعی که قبلا داشت. اگر این یه مقداری مداومت پیدا کنه، اصطلاحا میگن عادت، خودمونم تو فارسی میگیم عادت فلانیه، میتونید بگید عرف، عرف فلانی. منتها کلمه عرف معمولا به شخص نمیزنن، مثلا میگم عرف این مردم، عرف مردم قوم، نمیگم عرف زید، ولی از نظر معنا غلط نیست. بیشتر عادت رو به شخص میارن، ولو عادت رو در گروه هم میارن، میگن عادت مردم قوم یا عادت زید. به هر صورت صفت وقتی یه کمی استمرار پیدا کنه میشه عادت، میشه عرف. ولی همین اگر یه نوع رسوخ پیدا کنه در انسان میشه ملکه. ملکه رو حالت راسخه میگن که رسوخ پیدا کرده. به همین خاطر تخلفش، تخلف از اقتضاش کمه، نمیگم اصلا نیستا، تخلف از اقتضاش کمه. فرض کنید اگر 100 تا صحنه گناه بیاد، از 95 تاش پرهیز میکنه، ممکنه از 5 تاش هم پرهیز نکنه. ولی همین ملکه اگر بشه شخصیت انسان، بشه هو هو، این دیگه تخلف هم نداره، بالاتر از ملکه هم هست، این دیگه شخصیت انسان میشه. بعضی ها هستن که اتیان واجبات، ترک محرمات اصلا جزء وجودشون شده، توجه میکنی؟ لذا اینا میرسن به مرز عصمت، میرسن به مرز عصمت. و اصلا اینا رو دیگه باید به همین حالت تعریف کنیم. قرآن رو نگاه کنید، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمنه. میخواد بگه من آمن دیگه بر میشه جزء وجودش، توجه میکنید؟ جزء وجودش میشه. مرحوم صدرا در کتاب النفس اسفار اونجا از عبارت همینه که اتحاد وجودی پیدا میکنه. البته قبلش در نصوص دینی هستا، لازم هم نیست ما از مرحوم ملا صدرا سرمایه بذاریم، ولی خب حالا اونجا هم هست، ما اولین بار اونجا دیدیم. من دعوام هم هست که نام علما رو گاهی وقتا بعضیا خوشونم نمیاد، بعدم پیام میدن دی حالا بذارید ما هم یه حدی از آزادی داشته باشیم دیگه، شما هم داشته باشید، ما هم داشته باشیم، چش کنیم. چه تفکری آخر؟ من آزاد باشم و دیگران نباشم. خب بذارید انسان ها آزاد باشن، مگه کسی خلافش بیان شر بکنه اون دیگه حالا بسیار. ببینید اگر از ملکه بره بالاتر دیگه میشه شخصیت. لذا گاهی تو اخلاق میگن انسان باید از رفتار و بیاد مثلا حتی قبل از صفت ممکنه رفتار باشه، یه رفتار، رفتار، صفت، عادت، ملکه، هو که بشه اتحاد وجودی. لذا وقتی اونجور میشه دیگه اسمت میرسه، اون دیگه عدالت نیست. گوش میکنید؟ اگر برسد به مرزی که دیگه جزء وجودش بشه دیگه تخلف هم نداره. 60 سال که هیچی، 6000 سال هم عمر کنه یه گناه نمیکنه، یه معصیت نمیکنه، یه واجب رو ترک نمیکنه، وقت میشه مرز اسمت. اینا دیگه توی عبارت نبود دیگه. اینا اون آخری خیلی ناقلا بوده، تعبیر قشنگی نیست ولی یادتون میمونه. اون ناقلای آخری که دیگه اومده تعبیر کرده به عدالت، یعنی این تعابیر یه سیر تکاملی داره. طبع اصل انسان علی ملازمت تقوا، برمی انگیزاند انسان را که از تقوا فاصله نگیره. حالا تقوا یعنی ترس از خدا، یا به مصادیق معنا کنیم یعنی انجام واجبات، ترک محرمات. یک کس بگه مت تقوا، بگیم تقوا اینه، خیلی ساده، انجام واجب، ترک حرام. تعریف قشنگیه، تو بعضی از ادله دینی هم اومده. البته مع حفظ المروءه، همون که تو فارسی میگیم مروت، چون تو فارسی حمزه نداریم، حمزه رو به واو تبدیل میکنن، واو مشدد میکنن، تا هم که تای گرد که نداریم تو فارسی، میشه مروت. مروت، مروت ما تو فارسی میگه مردانگی، گوش میکنید، ولی مروت عربی ولو از همون ماده مرعه، مرعم یعنی رجل، ولی یه چیزی بیشتر از مردانگی، یعنی رعایت هنجارهای عرفی. اینطوری ممکنه مثلا یه کسی تو لباس پوشیدن مراعات هنجارها رو نکنه. شیخون یتسبا و سبیون یتشیخ، این خلاف مروته. شیخی که یتسبا و سبیی که یتشیخ، این خلاف مروته. این کمی هر حال بله، ما همه عزاداریم این روزها، ولی همون سال اول معمم شده که مثلا نعلین زرد به شکل قدیم با یه عمامه و یک ریش‌ها، اینو بذارید برای مثلا سن 60 سالگی 70 سالگی، گرچه همون موقعش هم ضرورت نداره، ولی خود چه احساس خودش اذیت کنه، آخه این گردن هم حقی داره، سر هم حقی داره، صورت هم حقی داره، خانم هم حقی داره، خانم آدم تو خونه همه، آخه اون بنده خدا هیچی نمیگه ولی خب دلیلی نداره. این میشه سبیون یتشیخ. اون طرف هم که گاهی میبینی شیخون یتسبا، این هم میشه خلاف مروت. آقا همه آقایون همین مثال میزنن که یک روحانی لباس نظامی بپوشه، لباس جندی، اونم حتی یه مصداقشه، اینم هست مصداقشه. خب بگذاریم، بذارید من تعریف تمام بشه. البته مروت عربی هم گاهی مینویسن، واو همزه یکی میکنن مروت مینویسن. و هذا تعریف نسب الى مذهب من العلماء و الفقها امامیین و غیر امامیین. درست هم هست، اصلا تعریف مشهور الان همینه، اینم میتونه از علما اضافه کنید. این تعریف اول. دو، شما چی دارید؟ بلندتر. نه من ندیدم. البته یکی از مصادیقش هم اونه، یکی از مصادیقش هم اون که میگه مردانگی، ولی من ندیدم. نه خب یکیش هم مردانگیه دیگه، یعنی بعضی وقتا این تعبیر ها قشنگ نامردیه بعضی کارا، البته بعضیش حرامه، مصداق حرامه. بگذاریم. و قال بعض اون آخر، بعض اون آخر، العدالت و عبارتون ان، داریم متون فقهی رو بررسی میکنیم حواستون باشه، ان مجرد ترک المعاصی مطلقا او ترک الکبائر. آقا بعضا اینو گفتن، گفتن که صرف ترک گناهان، حالا اعم از صغیره و کبیره، بعضیشون که دیگه خیلی باز برخورد کردن، گفتن فقط کبائر و الا صغائر رو انجام بده لطمه نمیزنه به عدالتش. خب تا اینجا معلومه. اولا این گفتن به ابن ادریس منصوبه که کار نداریم. این تعبیر از صاحب عروان بعدن میاد آقایان، که من میارم براتون. منتها این چطور شده که راجب انجام واجبات نگفته؟ آخه این هم هست دیگه، حالی که معصیت رو انجام نده ولی واجب هم انجام نده. مگر کسی بگه منظور از معاصی ترک واجبم معصیتون، ولی خب میدونید که معصیت به فعل حرامه. شما که در علمای قرن 15 هستید، حالا زمان ابن ادریس ممکنه اینا خیلی جدا نبوده، ولی مثلا ترک نماز نمیتونیم بگیم حرامه، فعل نماز واجبه. تو میشه دیگه. بله ترک نماز استحقاق عقاب داره، ولی اگر کسی خواست کتاب بنویسه گناهان کبیره، لیست نکنه ترک نماز، ترک روزه، اونا رو تو واجبات لیست کنه، بگه واجبات اینا هستن و ترکش هم تا حد کفر میره جلو، اما اصطلاحا نمیگن معاصی. حالا بگیم اینا منظورشون بوده انجام واجبات، ترک معاصی. وقت اگر منظور از ترک معاصی حتی ترک مثلا ترک واجب باشه که میشه فعل واجب، این دیگه میرسه به عصمت دیگه، چون معاصی هم اعم از صغیره و کبیره. اگه اتیان واجب هم توش بیاریم اینطور میشه ها، عدالت عبارت است از ترک معصیت، تو پرانتز مساوی با ترک گناه کبیره، ترک گناه صغیره و انجام واجبات. خب این عصمت دیگه، عصمت از گناه. البته این دیگه عدالت یه چیزی بالاتر از عدالت میشه. بله اگر بگیم خصوص کبائر، اما بهش اجازه بدیم که صغائر رو نه که اجازه بدیم، یعنی تو تعریف بگیم اشکال نداره، عدالت با انجام گناه صغیر جمع میشه، بله اون وقت با عصمت دیگه یکی نمیشه. ضمناً ببینید این بزرگوار هر که هست، ابن ادریس، اومده عدالت رو به خود عمل معنا کرده نه به ملکه. آخه گاهی وقتا عدالت میگیم اون حالت نفسانی درونیه که خروجیش میشه ترک معصیت، خروجیش، بله، فراوردش، برایندش. اما یه دفعه میبینه اصلا خود همین خروجی عدالته. حالا ممکنه آقایان خیلی تو بحث‌های فقهی اثرگذار نباشه ها، ولی تو تعبیر تو ادبیات که اثر داره دیگه. بالاخره انسان اولی رو بخواد بگه نباید از این تعبیر دوم استفاده کنه، دومی رو بخواد بگه نباید از عبارت اول استفاده کنه. اینو عرض کردم که وقتی که خب حالا بالاخره نتیجه که یکیه، نتیجه یکیه، ولی تعابیر باید دقیق باشه. زمینی که نتیجه هم یکی نیست. ببینید اگر گفتیم مجرد ترک کبیره، خب ممکنه انسان گناه کبیره نکنه چون دوست نداره. حالا اگر یک کسی دروغ نمیگه بدش میاد، غیبت هم نمیکنه میگه نامردیه، زنا هم نمیکنه، دزدی هم نمیکنه، خیانت هم نمیکنه، فحش هم نمیده، کسی هم نمیزنه، حق کسی هم نمیخوره، حسادت هم نداره، تکبر هم نداره، اما نه از باب اینکه یه ملکه‌ای مثلا خوشش نمیاد، میتونه بگیم عادل، یا باید بگیم عادل که از ملکه، بعدا میگیم ملکه‌ای که از خوف نفس از خدا باشه. اینا چیزایی است که تو کلمات ردیف نیست ولو زگه هاش هست. حالا عجله نکنید. تفسیر سوم، عبارت ها خیلی ساده هست ولی وقتی باش برمیری سوال درست میکنه. بله خب بعضی هم گفتن این تعبیر اشهره که دیگه بقیهش بخونید. سه، العدالتو عبارتون عن الاستقامت فی الفعل عن ناشعت عن الملکه. مثل که ایشون میخواسته دو طرف راضی کنه، گفته عدالت همون مجرد استقامت در فعل. استقامت در فعل آقا عد میدونین معناش همون استقامت. عادل کسی که مستقیمه، گوش میکنید، کسی که معتدله. عدالت این از لغت گرفته ها، بیشتر ناظر به لغته. ما بعدا روی این تعریف تأکیداتی داریم. آقایون استقامت در فعل، فعل منظور فقط فعل ایجابی نیست که به واجبات، حتی ترک الفعل که میشه ترک محرمات، این فعل منظور واجب باشه فعلش، حرام باشه ترکش، اونم یه نوع فعله، به این معنا بگیرید. منتها گفته این باید ناشی از ملکه باشه، نه صرف ترک معاصی. و قبلی اینو میگفت، این میگه نه، منتها میگه به این خروجی باید گفت عدالت، نه به اون منشأ. خب اینم یه عده انتخاب کردن و ای کاش از این مثلا عدول صورت نگرفته بود، چون این به پدر صدوق نسبت دادن، به مفید. این تعریف عمرش از 1000 سال میگذره. 4، این شنیدنی آقایون، گفتن عدالت اسلامه. البته ظهور فسق هم ازش نباشه، باطن هم که ما نمیدونیم. یعنی همین که طرف گفت اشهد ان لا اله الا الله، اینه دیگه اسلام، و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله، و بنابر دین اکمل معتقد به ولایت اهل بیت هم باشه، نمیگم در قالب شهادت ثالثه ولی به محتوای این قائل باشه، میشه. و البته فسقی هم از ظاهر نشه گفتن عدالته. ولذا اینا مسلمانی را بدون اینکه فسقی از طرف دیده بشه مساوی با عدالت میدونن. نمیگن المسلم و قسمان، میگن المسلم و عادل، البته با قید عدم ظهور فسق. خب
تعریف عدالته،
تعریف عدالته،
ثبوت نداره،
من میگم عدالت چیه؟
میگیم عادل.
شما رو بقیه حرف نداشتید که یکی گرفتید یه دادید. خب اینم از این. صبر کنید. آقا پنجمی گفته عدالت حسن و ظاهر، تمام شد، نگفته راه کشفشا، متوجه باشید، گفته عادل حسن ظاهره، حسن ظاهر مصاحب عدالت. قهرن هر که حسن ظاهر داره عادله، واقعا عادله ها. حسن جالبم اینه، وقت نگید که حسن ظاهر ظاهرا عادله، نه، حسن ظاهر اگه داشت واقعا عادله، واقعا عادله، بیشتر از اینم نیست. طبیعتا اگه سوال کنیم خب حسن ظاهر از کجا به دست بیاریم، ما یه حاشیه اینجا بر قربه من چند سال پیش زدم، منظور از حسن و ظاهر فلحال، آقا این حسن و ظاهر، ظاهر یعنی چی؟ یعنی حسن الحال یا حسن الفعل؟ بالاخره باید به جای ظاهر یه چیز بذاریم دیگه، حسن الفعل یا حسن الحال، یعنی چیزی هم ازش ما ندیدیم حسن فعل، ولی حالت معصیت کار نداره، اینطوری دیگه. بعضی ها اینم به احترام شما گفتن که این دوتای آخره که اسمشو نیارید، اسلام با عدم ظهور فتن یا حسن و ظاهر، اینا راه کشف عدالته. بله، اینا نهادهای کشف یا ابزارهای کشفه. فقه و مصلحت رو دیدید اینجا که یه دفعه یه پدیده ای بعد میگیم حالا ابزارهای کشفش چیه، بعد لیست میکنن ابزارها رو، نهادم نگیم، ابزارهای کشف، میگن یکیش حسن ظاهر، همین که شما میبینی، اگه ظاهر منظور ظاهر حال باشه، همین که شما چند وقتی میبینیش، حالا آدم یه بار یه نفر ببینه که نمیتونه بگه این حسن ظاهر، ولی یه چند بار دیده میگه ظاهر، ظاهر حزب اللهی گاهی تعبیر میکنیم ما تو عرف خودمون. گفتن این کاشف از عدالته، نه خود عدالت. مرحوم آشتیانی اینو گفته، اگه نگاه کنید خیلی ها اینو دارن، میان العدالت و کذا و تعرف، تعرف یعنی ابزار کش، و تعرف به حسن ظاهر، یا مثلا اسلام با عدم ظهور فسق، این عدالت، یا این راه کشفه. اولا شناسنامش که نشون میده نوشته مسلمان زاده، مسلمان مسلمان زاده، پس این که اسلام داره اصلا شهادتین میگه، فسقی هم ما ازش ندیدیم. حالا یا بگیم با یه معاشرت چند روزه، یا حتی قید معاشرت چند روز هم نکنیم. میدونید که بعضی قدیمی ها اینو میگفتن، اصلا معاشرت چیه؟ شما چرا سوبسید میدید؟ همین نگاه اول، نگاه اول، یه دفعه یه ظرف شراب دستشه، یه دفعه نه هیچی نیست، نه تسمی هم لازم نیست. آقا میگن تسمی دسته، تسمی هم لازم نیست. چرا تسمی هست هی داره اینجوری اینجوری میکنه، از این تسمی اینجوری میکنه، واضح میکنه، از این تکای عصبی دیمان بری چه خوب بذار تو جیبت یا ذکر بکن برای چی. حالا خب اینم گفتن این راه کشفه. بعد گفتن که اون ستای اولم، ستای اول رو نگاه میکنید، ملکه، مجرد ترک معاصی، استقامت در فعلی که ناشی از ملکه باشه، گفتن اینم برمیگرده به یک چیزی، اونم ملکه رادعه. اینو ما بنا نیست دیگه دوستان از آقای آشتیانی قبول کنیم، برای اینکه اینا به یه چیز بر نمیگرده. شما ممکنه یکیشو قبول کنید یا اصلا هیچ شما قبول نکنید، اما بگید اینا یکیه. اگر کسی عدالت رو به فعل، فعل خارجی یا ترک فعل، ترک حرام به فعل یا ترک فعل معنا کنه، با کسی که به ملکه معنا میکنه متفاوته. ملکه سختره، اون باید اصلا از درون جانش برخیزد ملکه، اما مجرد ترک فعل این چیزها رو نداره دیگه. حالا یک کسی اصلا سالهاست گفتم به خاطر چیز خودش، فرهنگ خودش، یا اصلا زمینه نبوده بخواد معصیت کنه، و الا اگر زمینه بود اینم میکرد. خب آقایون، تفسیر عدالت تفسیر سختیه. گاهی یک فقیه در یک کتاب، اونم کدام فقیه؟ صاحب عروه. در یک کتاب آقایون دو تا تعریف داره. مرحوم صاحب عروه آقایون در اول عروه جلد یک صفحه 10 و در آخر همین جلد یک، من دیدم اون آدرس دومی رو جلدش رو ظاهرن نزدیم، شرایط امام جمال جلد نداره، بزنی جلد یک گوش میکنید، منتها صفحه 800، یعنی شما از صفحه 10 که برید صفحه 800 دو تا تعریف از صاحب عروه میبینی. من دوست دارم این دو تا تعریف، چون روی این خیلی ها مستقرند، البته بعضی هم حاشیه دارن، خیلی هم مستقر نیستن. این دوتا رو فردا انشاءالله بررسی کنیم و دیگه طبیعتا باید بریم سراغ بعضی از تعابیر دیگه و نکات. به هر حال این ادامه داره بحث ما. الحمدلله رب العالمین.